رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شام است و در موج‌های رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه 24 نوامبر. من سفرگل علیمی شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. سلام شنونده عزیز.
و با گرم‌ترین سلام‌های شامگاهی میرزای سلیم‌پورم میزبان این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. نشر جنبسته گفتارهای شامگاهی روی موج‌های کوتاه 31 و 41 متر همچنین در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و azadi.tg قابل دریافت و شنیدن است. در آغاز برنامه طبق معمول خلاصه مهم‌ترین اخبار این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خوزاده.
سلام شنوندگان عزیز. امروز باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعضای حکومت خود را در بخش اقتصاد معرفی میکند. این گروه در صدر سیاست های اقتصادی اوباما قرار خواهد گرفت و باید با سخت‌ترین بحران اقتصادی از زمان افسردگی شدید در سالهای 1930 قرن گذشته دست و پنجه نرم کند. اوباما گروه اقتصادی حکومت خود را در نشست خبری حدود ساعت 22 وقت تاجیکستان اعلام میکند. اوباما روز شنبه گفت گروه اقتصادی وی برنامه بازسازی اقتصاد را تهیه می کند که طبق آن در 2 سال آینده باید در امریکا 2.5 میلیون جای کار به وجود آید. متحدان و دموکرات های ارشد در کنگرس می گویند برای اجرای این طرح چند میلیارد دلار ضرور است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواسته است که از نقشه‌های استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا صرف نظر کند. پوتین در نشست خبری راجع به وضع حقوق بشر گفت که طرح پیشبینی شده سپر ضد موشکی در لهستان و جمهوری چخ به گفته وی بر ضد استراتژی احتمالی روسیه نگرانیده شده است.
هر دلیلی که همکاران امریکایی ما نارند برای ما کاملا روشن است که این طرح بر ضد قدرت استراتژی روسیه نگرانیده شده است و ما نمیتوانیم به آن پاسخی سزاوار ندهیم. فقط معلوم نیست که از این کار کی برد خواهد کرد، ولی معلوم است که جهان در مجموع و به ویژه اروپا بازنده خواهد شد.
در اولهای ماه جاری روسیه اعلام کرد که در پاسخ به سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا موشک‌های اسکندری خود را در کالینینگراد مستقر خواهد کرد. حکومت اوکراین با هیئت از شرکت دولتی نفتاگاز خود دستور داده است که به زودترین فرصت برای مذاکره با گازپروم روسیه به مسکو سفر کند. این در حالی است که مسکو تهدید کرده است که برای پرداخت نکردن 2.4 میلیارد دلار قرض پولی گاز انتقال آن را به اوکراین از اول ماه ینور قطع میکند. اما نفتاگاز اوکراین میگوید که از گازپروم قرضدار نیست و 1.260 میلیارد قرض آن از روس اوکراینرگو یعنی از شرکتی میان رو میباشد. الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه میگوید نرخ گاز طبیعی در 3 سال آینده به بالاترین نقطه خود خواهد رسید. وی در مصاحبه با روزنامه اقتصادی هندلس بلاتی چاپ آلمان گفته است سبب این بوده است که شرکت ها برای برآورده ساختن مصارف به اندازه کافی در بخش گاز سرمایه گذاری نمی کنند. کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان امروز در جلسه حکومت کشورش گفت به سبب پایین رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی قزاقستان برنامه های مخارج حکومتی را برای 3 سال آینده محدود می کند. با گفته آقای ماسیموف بودجه سال 2009 با نظرداشت 40 دلار برای هر بشکه نفت تهیه خواهد شد. بودجه سال 2010 و 2011 با نظرداشت 50 دلار برای هر بشکه طرح ریزی می شود. قبلا قزاقستان از حساب 60 دلار برای هر بشکه نفت بودجه خود را طرح ریزی کرده بود. بودجه نفت باید در پارلمان به تصویب رسد، ولی چنین به نظر نمی رسد که آن به مخالفت پارلمان دچار شود، زیرا این پارلمان از یک حزب عبارت است. و نوربرت جوستن رهبر نمایندگی کمیسیون اروپا در قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان به دنبال سپردن اعتبارنامه خود به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه امروز با وی توسعه همکاری ها با اتحادیه اروپا را بررسی کرد. آقای جوستین بعد از این ملاقات به روزنامه‌نگاران گفت اروپا در همکاری با تاجیکستان با وضع حقوق بشر، محیط سرمایه‌گذاری و آزادی بیان برتری قائل است.
خلاصه مهمترین اخبار این ساعت بود در تهیه همکاری ما نور محمدی خلزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی دوشنبه 24 نویبر را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب مهمی قسمتی اساسی این ساعتی برنامه.
امام علی رحمان کی به بروکسل می رود؟ دورنمای همکاری های تاجیکستان با اتحادیه اروپا.
سیل هراین از کجا می آید؟ بازداشت یک گروه قاچاقبر مواد مخدر در وادی حصار.
آمادگی باراک اوباما با معرفی تیم اقتصادی دولت آینده آمریکا و دست کمک کاخ سفید برای نجات سیتی گروپ.
موج نوی تنش‌ها بین روسیه و گرجستان.
داستان زن مهاجر، روز و روزگار زن تاجیک در روسیه چگونه می‌گذرد؟
به هم پرداخت دیگر به ایمیج مهاجری تاجیک در روسیه ما را بیشتر به کدام حیث می‌شناسند؟
همچنین در این برنامه کمبود آب در دوشنبه و روحانی معروف حاجی میرزا در صدد تأسیس یک دانشکده ویژه زبان ها. گفتارهای شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا نوربر جوستین را به حضور پذیرفت. این ملاقات در عرفه اجلاس هشتم کمیته مشترک اتحادیه اروپا و تاجیکستان که روز سه‌شنبه آغاز به کار میکند دایر شد. در حال حاضر در تاجیکستان 5 برنامه بزرگ اتحادیه اروپا فعالیت دارند که مشغول اجرای طرحهای مختلف در رشته‌های حقوق بشر، کمک‌های بشری و یاری‌های فنی و مالی به تاجیکستان میباشند.
بله میرزا، و یک بخش دیگری کمک های عمده اتحادیه اروپا به تاجیکستان مربوط به مسائل تحکیم مرزهای این کشور به ویژه مرز با افغانستان بوده. این موضوع در ملاقات امروزه نماینده اتحادیه اروپا نیز تاکید شده است. جزئیات دیگری دیدار نوربر جوستین با امام علی رحمان و دورنمای همکاری های اتحادیه اروپا با تاجیکستان را همکار ما فرهادی میلاد در دوشنبه پیگیری کرده است.
نوربر جوستین سروری نمایندگی کمیسیون اروپا در قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان نسخه اصل نامه اعتمادش را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سپرد. آقای جوستین پس از ملاقات اولینش با رئیس جمهور تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت کمیسیون اروپا همکاری هایش را دو جانبه و بسیار جانبه با تاجیکستان ادامه خواهد داد و افزود گفتگوهای تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مرحله حاضر در همه سطح ها ادامه دارد و جنبه افضلیتناک همکاری های همان حقوق انسان، آزادی بیان، تقویت محیط سرمایه گذاری و سودا میان دو جانب است. و افزود
اتحاد اروپا در ایجاد برنامه ریزی ها و کمک به ساحه های معارف و تندرستی و اجتماعی در تاجیکستان پیشوا است. ما در امنیت تاجیکستان و کشورهای اطرافش منفعت دار هستیم، به خصوص در بهبود وضع افغانستان. از این خاطر تحکیم مرز افغانستان و تاجیکستان را اتحادیه اروپا خیلی مهم می شمارد.
طبق اطلاع نمایندگی کمیسیون اروپا، سال آینده در دایره استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی که سالهای 2007 تا 2013 را در بر می گیرد، تاجیکستان 43 میلیون یورو کمک دریافت خواهد کرد. اما در دایره برنامه‌های مشترک دو جانبه تاجیکستان 30% کمک اتحادیه اروپا یعنی 66 میلیون یورو را طی سال‌های 2007 تا 2010 به دست خواهد آورد. سال روان اتحادیه اروپا 23 میلیون یورو جهت بهبود وضع در ساحه‌های اجتماعی، تندرستی، اداره مالی دولتی و کاهش فقر در تاجیکستان تخصیص داد. برنامه های منطقوی مساعدت اتحادیه اروپا ساحه های انرژی، نقلیات، محیط زیست و اداره مرزها را در بر می گیرد. نوربر جوستن سرور نمایندگی کمیسیون اروپا در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان میگوید با این وجود ساحه‌های همکاری‌های تاجیکستان اتحادیه اروپا محدود نیست و احتمال دارد در جلسه نوبتی کمیته مشترک کمیسیون اروپا و تاجیکستان پیشنهادهای مفید ارائه شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه. یک برنامه عمده اتحادیه اروپا در تاجیکستان کمک به تحکیم مرزهای این کشور از جمله مرز با افغانستان است. تاجیکستان به علت مرز طولانی مشترکش با افغانستان که از بزرگترین تولید کنندگان افیون و هروئین در جهان است، یکی از مسیرهای قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و از آنجا به اروپا دانسته می شود. اما تحلیلگران میگویند فعالیت چنین گروه‌های قاچاقبر بدون مساعدت از جانب نمایندگان مقامات انتظامی از جمله مرزبانان غیر ممکن است.
و سفرگل، موارد کشف و مصادره مواد مخدر در سال جاری در تاجیکستان روند رو به افزایش داشت. مقامات این کشور میگویند اخیراً فعالیت یک گروه بزرگ قاچاقبر مواد مخدر را در وادی حصار خونسا کردند. تفصیلات بازداشت این گروه را همکار ما در دوشنبه برات یوسفی گزارش می‌دهد.
با قول مقامات آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، مورد بازداشت گروه قاچاقبری مواد مخدر این گروه با کارمندان آژانس مقابله شدید نشان دادند. با گفته باباجان شفه، ناظر ارشد بخش مساعدت با جامعه آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، فعالیت این گروه در حدود تاجیکستان به ویژه در منطقه شهر دوشنبه و نواحی تابع مرکز انجام می‌گرفت است. و با اعتقاد او این گروه متشکل قاچاقبری مواد مخدر طول 3 ماه تحت نظارت قرار داشته است و به هنگام بازداشت از این گروه حدود 20 کیلو مواد مخدر کشف شده است.
با اینکه الحال مشخص نیست که این گروه عبارت از چند نفر هستند، زیرا که تفتیشات ادامه دارد و حالا ما نمیتونیم بگیم که چند نفر اینا بازداشت شده و چند نفرشون در حال کافتوکاو قرار دارند، ولی اون چیز معین است که این گروه هنوز کاملا بازداشت نشده است و چند نفر اینا در جستجو قرار دارند. و گمان می‌رود که این گروه هم با گروه های بین‌المللی انتقال تجاری مواد مخدر ارتباط داشتند. مثلا تنها عمل
نمیکنم. آقای شفه همزمان از افزایش بازداشت مواد مخدر در سال روان در تاجیکستان خبر داده گفت که از سوی همه نهادهای قدرتی تاجیکستان در طول 10 ماه سال جاری بیشتر از 5 تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است. حدود 1 تن و 30 کیلو آن را کارمندان آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر کشف کرده و در ضمن در مقابل بیشتر از 800 نفر پرونده جنایی باز و به دادگاه ها ارسال شده است. این در حالی است که به قول تحلیلگران افزایش حجم بازداشت مواد مخدر در تاجیکستان با پایین رفتن قیمت مواد مخدر در افغانستان ربط میگیرد. همچنین اخیراً آنتونیو ماریا کوستا، مدیر عامل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد گفته است با دلیل فراوانی افیون در بازار تا 4 سال اخیر همساله قیمت مواد مخدر 20% پایین رفته است. ولی این هم باز در حال است که به گفته کارشناسان تاجیک افزایش حجم بازداشت مواد مخدر در تاجیکستان همچنین به ارتباطات منصبداران مقامات کشور با گروه های قاچاقگر در داخل نیز بستگی دارد. حکمت الله سیف الله‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، بر این است که بازداشت مقامات مرزبانی در جرم همکاری با قاچاقگران مواد مخدر همچنین شهروندان خارجی دور در این چند ماه اخیر دلیل آن است که شبکه منتقل از طریق تاجیکستان توسعه می‌یابد و نیز مقامات تاجیکستان قادر به جلوگیری از فعالیت تمام گروه‌ها در این شبکه نیستند.
روز به روز پیدا می‌شود عامل‌هایی که دیگر اثبات می‌کنند که این انتقال مواد در اگر از تاجیکستان صورت میگیرد، شبکه های بین المللی یعنی که فراملی فرامرزی دیگر در تاجیکستان دست دارند و آنها البته جای ضعف را میتوانند پیدا کنند. یعنی ضعف آن که مقام در نهاد دولتی هست، مبلغ دارد، پول دارد و حتی مرزبانانی که در مرز قرار دارند اونا هم مواجه به این کسل به اصطلاح هستند. برای آنها پرداخت کردن $1,000 $2,000 و برد کردن میلیون ها هیچ چیزی نمی رود.
آقای سیف‌الله‌زاده همچنین بر این است هرچند شبکه انتقال مواد مخدر از طریق تاجیکستان در قیاس به شبکه های قاچاق این مواد از طریق پاکستان و ایران کوچک عنوان می شود، اما می گوید با اطلاع سازمان ملل متحد در مجموع این همه شبکه ها در اروپا به هم می پیوندند و این زهر را به کشورهای اروپایی انتقال می دهند. در ضمن به گفته او ریشه این گروه ها را اصلا باید در کشورهای استعمال کننده جست، زیرا گروه های کوچکی به این شبکه ها شامل شده در کشورهای ترانزیتی نظیر تاجیکستان از سوی حامیان اروپایی خود سرمایه گذاری می شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک گروه قاچاقبری مواد مخدر در وادی حصار.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی نقطه ارگ در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله شامگاهی می پردازیم به موضوعهای بین المللی. انتظار می رود امروز رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما تیم اقتصادی دولت آینده‌اش را معرفی کند. این تیم در حال امور اقتصادی آمریکا را بردوش می گیرد که آن کشور با بحران شدید اقتصادی در چندین ده ساله اخیر به سابقه روبرو شده است.
در همین حال دولت کنونی آمریکا برنامه نجات سیتی گروپ، یکی از بانک‌های بزرگی و مشکلات مالی دچار شده، اعلام کرد که از جمله 20 میلیارد سرمایه‌گذاری به این بانک و تضمین صورت حساب‌های دچار خطر به مبلغ صدها میلیارد دلاری دیگر را در بر می‌گیرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
انتظار می رود که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا امروز حدود ساعت 22 وقتی تاجیکستان اعضای کابینه خود را در بخش اقتصاد اعلام کند. با وجود آن که اعضای حکومت نو 20 ینور سری کار می آید، اوباما می گوید که گروه وی از حالا طرح برنامه را تهیه می کند تا بتواند در 2 سال آینده اقتصاد بحرانی آمریکا را تنظیم و دوباره به مجرای ضروری رهنمون سازد. اوباما در این باره چنین میگوید:
ما باید تدابیر بیشتر اندیشیم تا مردم دوباره صاحب کار شوند و اقتصاد ما دوباره به حرکت درآید. ما امسال 1,200,000 جای کار را از دست دادیم و اگر زودتر و با جرأت بیشتر کار نبریم، اکثر کارشناسان ما بر این باورند که ما در سال آینده میتوانیم 1,000,000 دیگر جای کار را از دست دهیم. حالا راه‌های تعجیلی و آسانی رفع بحران وجود ندارد. راه‌هایی که سال‌ها وجود داشت، ظاهراً وضع بدتر می‌شود قبل از آن که بهتر شود. اما 20 ینور ما امکان داریم نوسازی را در سمت نو، با عقیده‌های نو و با اصلاحات نو آغاز کنیم و آن جای کار فراهم می‌سازد و برای رشد بلند مدت اقتصادی زمینه می‌شود.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز شنبه در چیکاگو درباره وضع اقتصادی آمریکا آشکارا صحبت کرد. یک روز پیش از آن، وقتی که گزارش‌ها درباره انتخاب تیموتی گایتنری 47 ساله به مقام وزیر امور خزانه‌داری آمریکا نشر شد، نرخ سهام در بازارهای آمریکا تغییر یافت. ماه اکتبر در آخرین روزهای معرکه انتخاباتی خود، باراک اوباما برای تنظیم وضع بحرانی خواستار 175 میلیارد دلار شد. اما سخنرانی اخیری وی بعد از انتخابش به مقام ریاست جمهوری گواهی می‌دهد که وی برای چنین کار مبلغی بیشتری خواهد خواست. اوباما می‌گوید:
I have already directed my economic team to come up with an economic recovery plan that will mean 2.
من با گروه اقتصادی خود هدایت دادم که نقشه بازسازی اقتصادی را تهیه کند. این بدان معناست که تا ماه ینوری سال 2011 2.5 میلیون جای کار دیگر به وجود خواهد آمد. این نقشه برای حل چالش‌هایی که ما در پیش داریم کافی است و من پافشاری میکنم که بلافاصله بعد از گرفتن اداره امور این نقشه به امضا رسد. من میدانم که تصویب این نقشه کاری آسان نخواهد بود. من هم به جانبداری دموکرات‌ها و هم به جانبداری جمهوری‌خواهان نیاز دارم. من از عقیده و پیشنهادهای هر دو جانب و اطرافیان استقبال میکنم، ولی برای اقدامات تعجیلی به مذاکره نیاز نیست.
Ideas and suggestions from both sides of the aisle. But what is not negotiable is the need for immediate action.
با نقشه پیشبینی کرده اوباما کاهش مالیات برای طبقه میانه اهالی، میلیارد ها دلار سرمایه گذاری در طرح‌های مربوط به کارهای اجتماعی از قبیل ساختمان راه ها و پل ها و ترانزیت عمومی داخل می شود. چون این کار می تواند استعمال کنندگان را برای مصرف بیشتری پل در چنین بخش ها تشویق کند.
باراک اوباما در صدد معرفی تیم اقتصادی دولت آینده آمریکا و اکنون از گرجستان سالگرد پنجم انقلاب صدبرکای گرجستان که ختمش سیاسی آن کشور را به سوی غرب تبدیل داده بود به موج نوی تنش ها بین مسکو و تفلیس منجر شد. گرجستان نیروهای روسی مستقر در حاشیه ولایت جدای طلبی اسیتای جنوبی را با تیراندازی علیه کاروان ماشین های حامل رؤسای جمهوری های گرجستان و لهستان میخائیل ساکاشویلی و لخ کاچینسکی عیبدار کرد.
بنابر خبرها بر اثر این تیراندازی کسی جراحت نبرداشته است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در همین حال این اتهام را رد کرد و به نوبه خود تفلیس را در اغوای هدفمندانه عیبدار کرد. جزئیات بیشتری جنجال نوی برخواسته میان مسکو و تفلیس را همکار ما سید قاسمی قیامپور گزارش کرده است.
میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان میگوید تیراندازی از سوی نیروهای روسیه در حال صورت گرفت که او و مهمانش رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی در نزدیکی های مرز با جمهوری جدایی خواهی اسیتای جنوبی قرار داشتند. رهبران دو کشور منطقه را نظاره میکردند که ماه آگوست سال روان میان نظامیان روس و گرجی زد و خورد صورت گرفته بود. یکی از شاهدان حادثه و همسفران میخائیل ساکاشویلی و خبرگزاری رویترز گفته است چند اسیتین نظامی پوش در حال سوی آسمان آتش کشیدند که کاروان ماشین ها با رهبران گرجستان و لهستان به مسافه تقریبا 30 متر به مرز نزدیک شد. چند ساعت بعد از این تیراندازی میخائیل ساکاشویلی در یک نشست خبری در تفلیس گفت
چون کنده سیامونه وقت قلبشی کوینخا
ما به اصطلاح شرفیاب شدیم تا با چشم خود ببینیم که چگونه تجاوزگران و اشغالگران قرن 21 در قلب گرجستان مرز بنیاد کرده اند. ما فهمیدیم که آنها از تشریف مهمانی ما شاد نبودند و احساس خود را با همین طرز وحشیانه بیان کردند.
لخ کاچینسکی در نوبت خود گفت معلوم نبود که تیراندازی سوی کاروان ماشین ها صورت گرفته است یا سوی آسمان. ولی به هر صورت با گفته او جامعه بین المللی نباید در برابر این حادثه خاموشی را اختیار کند.
البته این حادثه بیانگر آن است که همه گونه اظهارات در مورد اجرا شدن طرح عبارت از شش بخش نادرست است. من میخواهم به دوستانم در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و در دیگر کشورهای ناتو که عضو اتحادیه اروپا نیستند مراجعت کنم که حادثه رخ داده را درک کنند و حالا که دیر نشده است از آن خلاصه برآورند.
بر اثر این حادثه که ضمناً روزهای تجلیل از پنجمین سالگرد انقلاب صدبرگی در گرجستان رخ داد با کسی آسیب نرسیده است. اما این تیراندازی در مرز منجر به افزایش تنش میان مسکو و تفلیس شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که این حال با یک سفر رسمی در کشور پیرو قرار دارد اتهام جانب گرجستان را قطعی رد کرد و تیراندازی را چون دسیسه تفلیس به خاطر بدنام کردن روسیه و همپیمانش اسیتای جنوبی ارزیابی نمود. او گفت باری اول نیست که این گونه حادثه رخ می‌دهد و گرجی ها این همه را خود تشکیل کرده سپس جانب روسیه یا اسیتای جنوبی را متهم می‌کنند. وزیر خارجه روسیه سوال کرد دعوت رئیس جمهوری لهستان به تفلیس و سپس توسط کاروان ماشین ها به مرز بردن او آیا این خود دسیسه نیست؟ تیراندازی در نزدیکی های منطقه بحث طلب اخلگوری صورت گرفت. تا شروع جنگ در اسیتای جنوبی در ماه آگوست سال روان این منطقه تحت نظارت تفلیس قرار داشت. مقامات گرجستان میگویند که حضور نیروهای روسیه و اسیتای جنوبی در اخلگوری خلاف سازش صلح با میانجیگری رئیس جمهوری فرانسه نیکولیا سرکازی امضا شده است که طبق آن همه جانبهای درگیر باید به موقع های تا شروع جنگ برمیگشتند.
نشینوی برخواسته میان روسیه و گرجستان
و سفرگل میبینم که این ساعت برنامه نیز به نصفش نزدیک میشود.
ولی میرزا و فکر میکنم حالا فرصت است تا عزیزان رو با سرخطی مطالبی آشنا کنیم که در نیمه دومی این ساعت تقدیمشون میشود.
داستانی زنی مهاجر روز و روزگاری زنانی تاجیک در روسیه چگونه می گذرد؟
و هم پرداخت دیگر به ایمیجی مهاجری تاجیک در روسیه ما را بیشتر به کدام حیث می شناسند؟
همچنین در این برنامه کمبود برنامه ریزی شده آب در دوشنبه و هلاکت دو نفر در یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان.
روحانی معروف حاجی میرزا در صدد تأسیس یک دانشکده زبانها در کولاب و گشایش یک دکان ویژه فروش ارمغانهای ملی در خاروب.
این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه نگاره. مجله شامگاهی دوشنبه 24 اکتبر رو میشنوید. میزبانی نشر جنبسی این برنامه رو از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور و از دوشنبه همکارم سفرگولی عالمی بر عهده داریم. در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، یک گروه سازمان های دفاع از حقوق زنان در تاجیکستان با ارائه یک نامه از مقامات کشور خواستند که در باره بهبود وضع زنان مهاجر تلاش به خرج دهند. با گفته مؤلفان این نامه، زنان مهاجر اکثرا بدون معلومات عالی و صاحب کسب و اختصاص بوده، در مهاجرت گرفتار مشکل بودند. در این نامه
سازمان های دفاع از حقوق زنان به خاطر بهبودی وضع 14 پیشنهاد مشخص نیز به حکومت توصیه شده است، ولی در مجموع وضع مهاجرت زنان به روسیه چگونه است؟ تفصیلات موضوع را در گزارش همکاری ما در دوشنبه کیوم مرسی عطا میشنویم.
مدینه 30 ساله همراه شوهر و دو کودکش در شهر مسکو زندگی و در کارگاه دو زندگی کار میکند. وی از زمره زنهایی است که بار زندگی ناگهانی به دوشش افتاده و ناچار راه سوی مسکو پیش گرفته است. مدینه میگوید حالا نمیداند مسکو تا چند سال دیگر خانه امید او باقی میماند، ولی همین را میداند که آنجا خود را آرام و دست نگر احساس نمیکند.
جایش میومد کار میکردم، جایش میومد چشم میکردم، در تخی کار در اومد، کار نبود، مادرم کسر شد، برگشته اومدم. حاضر نصیب باشد باز میرم.
اما در این راه مدینه تنها نیست، مثل او ده ها جوان زن های دیگری تاجیک به امید دریافت رزق و روزی به روسیه میروند، زیرا باور دارند که تنها روسیه میتواند آنها و خانواده آنها را از بند گرسنگی، بیپولی و بیکاری رهاند. عین حال بابا نظر و رهبر سازمان دورنما پلیوس که راجع به مشکل مهاجرت زنان پژوهش ها انجام داده است، میگوید که زن های مهاجر تاجیک در روسیه اکثرا به کارهای سیاه و بی ارزش مشغولند. به گفته او نظر به پلیوس های این مهاجرت مینوس هایش چشم رسند.
اینقدر اونها عذاب میکشند، اینقدر حقای اونها را ویران میکنند، حتی میکشند اونها را، یعنی که جهت مینوسیش بسیار است نظر حتی به جهت همون مثبتش، اما دیگر راه نیست، چون که یا مرد یا زن باید عائله خود را خورند. زنها یک بهیمایه هست، مثلا مردان میتوانند یک گروه بروند شرطنامه بندند، این زنها اصلا میروند قریب که قسم زیاد است به شرطنامه کار میکنند، در جایهای کار میکنند که اونها را همچون فاحشه استفاده میبرند، حقوق ندارند.
این حال بابا نظر و میگوید با این حال تعداد دقیق زنهای مهاجر هنوز روی دست نیست، زیرا اکثری زنان بدون ثبت نام کار میکنند و یا بدون قید به روسیه میروند. ولی یک منبع نزدیک به حکومت تاجیکستان میگوید حدوداً 16% مهاجران تاجیک در روسیه را زنان تشکیل میدهند. این در حالی است که به قول معرفت شاکر و یک مسئول کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان، مقامات اخیراً اقدام های تازه را روی دست گرفتند تا مهاجرت زنان بهبود یابد. و با اشاره به جهت های مثبت این مهاجرت میگوید
هستند جهت های دیگر که اونها خودشون را در جمهوری های دیگر می سنجند و در اون مشکلات ها می توانند که یک کسب های نو بیاموزند و اون کسب های خودش را مختار اومده در اینجا برنامه ریزی کنند و در اینجا اون کسب های خودشون را استفاده ببرند. جهت دیگر این است که جهان بینی اونها وسیع می شود و البته با این گفته ها ما گفتنی نیستیم که امروز زن تاجیک به مهاجرت برود و در آنجا پیدا کننده ریسک روزی باشد. پیش از همه خوب است که البته زن پیش از همه در نزد فرزندان خودش می شود.
با این حال زیبا شریفه و رهبر اجرایی لیگ زنهای حقوق شناس تاجیکستان می گوید که بیشتر زنهای مهاجر از نقض حقوق خود به آنها شکایت می برند. به قول خانم شریفه و در عرض هر ماه آنها از ده ها زن تاجیک شهد مهاجرت در روسیه را چشیدند، شکایت نامه ها میگیرند و با آنها مشورت میدهند. خانم شریفه و میگوید مشکلی که اکثر زنهای مهاجر تاجیک در روسیه با آن مواجه میشوند این ندانستن شرایط کار در کشور است که آنها به آنجا برای کار میروند. این زنها که حق خود را نمیدانند در روسیه اولا با مشکل ثبت نام شدن روبرو میشوند و اکثریت آنها غیر قانونی به کار شروع میکنند. از این رو به دست میافتند و همین طور مشکلشان باز هم افزون میشود. در قدم اول باید زنهای ما حق و حقوق خود را آموزند و دانند. خانم شریفوا گفت که لیگ زنهای حقوق شناس در آخرین نامه سازمان های دفاع از حقوق زنان به عنوان حکومت تاجیکستان نیز پیشنهاد کرده است که قبل از گسیل زنها برای مهاجرت آنها باید صاحب کسب و اختصاص باشند. در همین حال یک منبع نزدیک به حکومت تاجیکستان نیز میگوید یک کمیسیون ویژه برای بازنگری قانون مهاجرت شروع کرده است و انتظار می رود هنگامی وارد کردن و تغییر علاوه ها به این قانون به موقع زنهای مهاجر و حمایت از حقوق آنها اهمیت بیشتر داده شود. با این حال مدینه و همراهان او باور ندارند که به این زودی مشکل اقتصادی و جای کار در تاجیکستان حل خود را پیدا میکند و آنها دوباره به وطن برمیگردند و در کشور خود به کار و زندگی مشغول میشوند. کیومرث سیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
داستان زن مهاجری تاجیک و به حساب نهادهای بین المللی مالی پولی که مهاجران تاجیک از خارج و عمدتاً از روسیه به وطن می‌فرستند تقریباً 36% مجموعی درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داده، یک منبع مهم پیشبرد زندگی مردم و هم رونق بازارهای داخلی در تاجیکستان دانسته می‌شود. و اما میرزا، مسئله این است که مردکاران تاجیک این مبالغ بزرگ را در عوض چه زحمت سنگین به دست می‌آورند و برای هر یکی این قطره که در نهایت مثل دریا به تاجیکستان میریزد، هموطنان ما در غربت چه عذاب و مشقت‌های را مجبوراً تحمل میکنند.
بله سفرگل، موضوع دیگر آبروی مردکاران ما در روسیه است. در سالهای گذشته تاجیک در مطبوعات آن کشور اساساً همچون قاچاقبر مواد مخدر و مردکاری که در عوض پول سیاه به اجرای هر کاری سیاه آماده است توصیف میشد. اکنون مهاجران ما در روسیه هرچه بیشتر همچون مرد سخمان معرفی میشوند که به اعتراف جمعیت‌های مدافع حقوق مهاجرین نظر به ایمیج قبلی البته قدم خورده، ولی به هر صورت قدم به سوی پیش است. ایمیج مهاجران تاجیک موضوع گزارش است که همکار ما سید قاسم قیامپور با آن پرداخت.
Жамшут?
Так.
Ванама пошел? Клуш повернула? Напорома пошел? Люстре упала, разбилась, трещины пошла? пошел, соседки квартира пришел. Соседки ремонт. Жульмере, ушурбите жульмере, полный новый год, крашанке.
تالار با جمشود میخندد با یک جوان ناهوده براو اما پولپرست که در مسکو با تعمیری منزل مشغول است. همراه با تالار هزارها نفر دیگر از کردار و رفتاری جمشود روشن توسط نوارها در سامانه های اینترنتی زاغ میبرند. برنامه نشر شب در یکی از شبکه های تلویزیونی روسیه و قهرمان اصلی آن جمشود در اجرای میشک گلوستیان در کشورهای سابق شوروی از جمله در تاجیکستان یعنی در زادگاه روشن و جمشود هم مخلصی زیاد دارند. کار تا جای رسیده که یک عملدار محلی از ولایت سغد پیشنهاد کرده است تا با میشک گلوستیان برای اجرای نقش یک مهاجر تاجیک عنوان افتخاری اهدا بگردد. ضمن پیشنهاد در حال صدا داد که هزاران نفر دیگر از به اصطلاح تحقیر و مسخره مهاجر تاجیک ناراحت بودند و حتی رسما به شبکه تلویزیونی اعتراض بردند. آنها می گفتند که این گونه نمایش ها آبروی تاجیکان را در روسیه بیشتر پایین میبرد و باعث افزایش خشونت علیه مهاجران بی پشت و پناه می گردد. گوهر جورایی و رهبر یک سازمان تاجیکان مقیم مسکو میگوید کاهش آبروی تاجیکان در روسیه از میانه های سال های 90 قرن گذشته شروع شد. از آن زمانی که روزنامه های روسیه از دلیل های زیادی قاچاق مواد مخدر از سوی تاجیکان حرف می زدند و همزمان عکس های زیادی لولی های سر خیابان های مسکو را نشر و آنها را چون تاجیک فقیر و نادار معرفی میکردند. بعدن در خیابان های مسکو مهاجران کاری یا به اصطلاح گاستربایترها پیدا شدند و باز هم با لباس پرداغ و چرکین و با نگاهی پر از ترس و لرز. مهاجران که در آغاز فقط در بازارهای پایتخت روسیه و بعدن در ساختمان کار میکردن و امروز هم کار میکنند، پیوسته مورد تعقیب کارمندان میلیسه و نژادپرستان روس قرار داشتند. شروع از آخرهای سالهای 90 قرن گذشته هم از سلبه تاجیکستان ده ها تابوت ها با مهاجران کاری انتقال میامند که بخشی از همی آنها بر اثر حمله سکینهید ها یا سرتراشیده های روس کشته شدند. به اطلاع مرکز سوای مسکو که جنایت بر پایه عداوت قومی را پژوهش میکند، سال روان بر اثر حمله سکینهید ها یا سرتراشیده ها در روسیه بیش از 60 نفر کشته و زیاد از 140 نفر مجروح شدند. میان کشته شده ها تقریبا 70% ساکنان سه کشوری سیوی مرکزی، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستانند. گوهر جورایی و میگوید در این همه حوادث و در بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی متهم کردن مقامات روسیه درست نیست، زیرا این همه واکنش به اعمال زشتی بعضی از هموطن‌های ماست.
من در فردوس بودم، در جایی که پیش حساب میکردم که امیر رویزمان دشمنی اشدترین تاجیکان است، چون که در مجلسی که در مسکو میگذشت چیزایی که باید چوب میکردن و مرگ به تاجیکا میگفتن، من خودم وقتی که رفته بودم سوردلوفت جای کارش رفتم، متریالوی جمع کردگیشون دیدم، سرم خم شد. در حقیقت همون کشیدن داروی سفید خیلی زیاد است، از دیگرو دیده زیاد است، چیزای مایده نه پدبروز. چیزی من میبینم عیبی مو است. تاجیک از روی عادتی به فکرم طبیعیش، یک تاجیک اگر کمک کار کنند ده تاجیکی دیگر گوشه میکنند. اگر ما خودمون حرمت نکنیم، باید دیگه طلب نکنیم که یک کس ما حرمت کنه. امبیسیا با فکرم هر یک توجیک خیال میکنه که سرش ده توجای.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان، بعضی از رسانه های روسیه در پی پخش اطلاع هنگامه برانگیز از تحقیر ملت های دیگر پرهیز نمی کردند. در نشریه ها سرلوحه های چون تاجیک کمپیری روس را تجاوز کرد یا ازبک تیفلی روس را کشت متصل به چشم می رسیدند که به آتش عداوت نسبت دیگر قوم ها روغن می ریخت. یلینا کراتکوا خبرنگاری نشریه مسکوسکی کامسومولیز میگوید که روزنامه آنها فقط همین سال تصمیم گرفت تا ضمن نشر خبرهای جنایی از افشای ملت گمانبران جنایت پرهیز کند.
تا آن زمانی که سردبیرها در این باره تصمیم نگیرند، این سرلوحه ها از بین نمی رود. در این باره در روزنامه ما بحث های دایر کرده بودیم که در مطالب از ملت یادآوری نشوند و چون در نشریه های غربی و امریکایی شهروندی کدام کشور بودن گمانبر یادآوری شود و خلاص. عین حال بحث این موضوع ادامه دارد و ما الحال تصمیم گرفتیم که ملت را یادآور نشویم و فقط شهروندی کدام کشور بودن آن را بگوییم. و اما شاید چون در حادثه اخیری هواپیما ربایی رخ بدهد که گفتند که این حادثه از سوی شهروند ازبکستان صورت گرفته است و ما معلوم شد که او نه ازبک بلکه روس بوده است.
как бы гражданин Узбекистана, все решили, что это узбек, а он вовсе даже не узбек, а товарищ вполне русский.
Елена Краткова می‌افزاید که این موضوع این حال از سوی پلت جمعیتی روسیه نیز مورد آموزش قرار دارد.
تحول ایمیج مهاجر تاجیک در روسیه بخش اول ویژه گفتاری همکاری ما سید قاسم قیامپور. ضمن این ترانه مستر اسماعیل نیز به سری خود یک گزارش خوب و گوینده از زندگی مهاجران تاجیک است.
Пардон, наши ногти тобой меши, а бача чока динамио и пеши мостов кум шири, да кем гарди кору, ой ла, хама тенджа рухи хармурам, как все мой стар, стадина да хунат, бедом густам барвата бар, то не баро и чи, сапеди хати табиля, хайзе таша буварки и русто, мекса, хедуай боло лига, дура хамара не фама, меган тара, фои расфия, расстани и рос, неки капута хаиже, я гон корнес, буварки скина и уча, и старом застаги, я чаш мой мана, и хини ора дидаги, и талам дара дидаги, и оби дитаре стаги, Eden stai kaloni mi sana prishan shidagie ya gonjo staro simane tio ki vremu shile mayu tu ham digai da siri dimona duye
پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله شامگاهی دوشنبه 24 نوامبر ادامه می دهیم. کارخانه آب و کاریز دوشنبه تامین ساکنان پایتخت را با آب آشامیدنی به مدت دو شبانه روز قطع کرده است. این نهاد سنجش حوض تجدید شده تنظیم شبانه روزی آب دوشنبه را سبب اصلی پیش آمدن چنین توقف در امر تامین آب ساکنان پایتخت نامیده است.
با گفته اداره آب و کاریز دوشنبه در این دو شبانه روز ساکنان شهر دوشنبه به آب نخواهند ماند و آنها را ماشین های آبکشان با آب تامین خواهند کرد. اما با گفته مردم آنها تا حال حاضر منتظر این ماشین های آبکشان. موضوع را همکاری ما در دوشنبه رسولی شادان پیگیری کرده است.
سر از امروز در چندین ناحیه های شهر دوشنبه انتقال آب آشامیدنی قطع شده است. مقامات شهرداری و اداره آب و کاریز دوشنبه این اقدام را برای تعمیر شبکه انتقال آب مربوط می دانند. میرزا خوشوختوف سرمهندس خدمات آب و کاریز دوشنبه گفت که به دلیل قطع انتقال آب در طول دو شبانه روز آینده ساکنان شهر و اطراف آن را با آب تأمین خواهیم کرد. وی در این باره گفت
ممکن نقشه چرا بینید نویه ها با آب تأمین میکنند ما هم با آب تأمین میکنند ماشین قطعی
ولی ساکنان شهر دوشنبه از چنین اقدام بخبرند و از صبح امروز تا به حال منتظر ماشین های آب و بیوتوالت ها هستند. پرویز سعدولایف ساکن کوچه زرفشان دوشنبه شهر گفت این در حال است که تعمیر شبکه های انتقال آب در دوشنبه از چند سال بدین سو مطرح است و همه ساله قبل از آغاز زمستان ساکنان شهر به مشکل آب روبرو اند. به این دلیل که مقامات شهرداری با بهانه تعمیر خطوط آب آب را قطع میکند ولی تعمیر تا به حال به آخر نرسیده است و به همین دلیل اخیراً شهرداری شهر دوشنبه تعرفه های آب آشامیدنی برای ساکنان شهر را بالا برده بود و قرار است شهرداری در ماه دکبر سال جاری مردم را به آب تازه تأمین کند و به گفته شهرداری دلیل اصلی قطع کردن آب در منطقه های شهر نیز به همین برنامه ربط دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای دو روز توقف شدن توزیع آب به اهالی پایتخت تاجیکستان و سفرگل، آیا خود شما مشکل کمبود آب را در جای کار و در خانه احساس میکنید حتما؟
بله میرزا، در جای کار نچندان، زیرا که یعنی اداره آفیس ما در مرکزی شهر است، این بیشتر در محل های اطراف دوشنبه آب قطع شده است و خانه من هم، منزل من هم در یکی از محل های اطراف شهر هست و برای دو روز خوب ما آگاه بودیم راستی گپ که آب قطع می شود برای دو روز، ولی چون که در گزارش رسول جان هم بود گویا که با ماشین مردم با آب تامین میکرده باشند، شخصا من ندیدم و اهل خانه هم ندیدن این چیز رو که یکون ماشین آب آورده باشد. بعد مشکل این است میرزا که مثلا در خانه های بلند آشیانه آبی زیاد ذخیره کردن نمی شود، چون که اینقدر مثلا اشیا هم دست چی میگن ستیل و این یکون چیزی که
زرف.
زیاد نگاه داشته نمی شود، ظرف، بله ظرف برای آب گرفتن، چون که خوب خونه های بلند آشیانه جای زیاد هم نیست برای نگاه داشتن اونها، خود در حولی ها شاید ممکن باشد ولی در هیچ امکانی آبی زیاد ذخیره کردن نیست. و شخصا خودی من نقشه هایی که برای روز شنبه و یک شنبه بود که خوب شستشوی و یک لباس و پر و این چیزها را بشویم، همه این برنامه های ما به هم ریختن چون که نتوانستیم شستشو کنیم، خیلی مشکل بود راستی گپ.
خب ولی سفرگل اکنون تا کجا می شود امیدوار شد که بعد این سنجش آبه که در دوشنبه از کرانها خواهد ریخت پاکتر و صافتر و حداقل کمگیلتر خواهد شد؟
خب میرزا میدونید چونین برنامه ها چندین بار است که میشود، دو روز حتی سه روز شده است که سه شبانه روز هم حتی آب قطع کردن و وقتی که به سوال میکنیم از هم مثلا من همچون شهروندم زنگ میزنم میپرسم که خب آب پاک میشود، خب میگن باید بهتر شود پاک شود، ولی ما پاک شدن آب ندیدیم و من بعید میدونم که این برنامه هم مثل همون برنامه های پیشین نباشد و آب باز هم همون خیلی گیل و مثلا شخصا باور میکنید میرزا من همگی یک روز پیش از کرانی همون خانه وقتی دستم همی شستم در کفی دستم یک چیز افتید، من ترسیدم روز دیگر فکر کردم که یکون کیر می یا چیزی باشد که یک پاره سلفان لایالود و دستم افتاد و باور کنید از این خیلی آب چخل می شود که مثلا برای نوشیدن و برای خوراک تیار کردن یک چیزی اون رو استفاده کنی.
بله سفرگل، البته حیف است که وقتی تاجیکستان جور میزند که 60% منابع آبی آسیای مرکزی در این کشور جایگیر است و نمیتواند اهالی پایتختش را با آب پاک تامین کند، اما به هر صورت امید را از دست نمیدهیم و منتظر روزهای خوب و مهمتر از همه روزهای پرآب خواهیم نشست. و اکنون یک خبر از عقبه شهرستان. با شروع هر فصل سرما از این عقبه منتظم خبری هلاکت افراد بر اثر صدمه های نقلیاتی میرسد. طور خبرها حاکی است آغاز زمستان امسال نیز استثنا نبوده است. یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان در شهرهای خوجند و شنبه دو نفر را کشته بر جای گذاشت.
تنها در یک ماه اخیر میرزا این پنجمین صدمه پرقربانی در این شهرها است که در مجموع منجر به هلاکت 5 نفر و جراحت برداشتن 10 تن دیگر شده است. تفصیلات صدمه اخیر پرقربانی در گردنه شهرستان را در گزارشی از همکاری ما در وادی زرافشان شاهینی رفشان میشنویم.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان شاهروی خوجند دوشنبه دو نفر کشته شدند. عبدالغنی جورقلوف معاون سردار بازرسی دولتی اوتوموبیلی ناحیه عینی در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سبوگرو تمغه نیوا به هنگام عبور خمگشت دومی گردنه شهرستان به علت بلند بودن برف و یخبندی جاده لغزیده از مسیر خارج و به ژرفنای 200-300 متر سرازیر شده است. به تایید همین منبع بر اثر این حادثه راننده و یک مسافری که در داخل خود را بوده است جان خود را از دست دادند و همین منبع افزود راننده از ناحیه پنجکن و مسافر او از ناحیه عینی بودند. گردنه شهرستان و یک قسمت جنوب و شمال تونل انزاب و خصوص در روزهای بارش برف و یخبندی شدیداً خطرزا بوده است، زیرا میگن آنها بنابر نارسایی تراکتورهایی که راه را پاککاری میکنند قطعات دشوارگذر عقبه ها سر وقت پاککاری نمیشوند و این در نتیجه در مسیر برف زیاد گردیده موجب صدمه های زیاد نقلیاتی میشوند. یک تن از رانندگان در این بابت میگوید
اکثر وقت راه حاضر نمی کنند و خصوص عقبه شهرستان قسمت شمالی تونل انزاب من خیل عذاب ها که از راه ها خوب که نیستند عاقبت صدمه میشود.
این در حال است که نظر به گفته رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش میان شاهرای خوجند دوشنبه طی بیش از یک ماه اخیر در گردنه شهرستان و قسمت شمال تونل انزاب این پنجمین صدمه است که بر اثر آن 7 نفر کشته و 10 نفر جراحت های مختلف برداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی روی موجهای کوتاه 41, 31 و 25 متر، همچنین در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org و azadi.tj. اما در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش ها از تاجیکستان.
حاجی میرزا ایبرونف از روحانیان شناخته در منطقه کلاب میگوید تصمیم گرفته است امسال در شهر کلاب یک دانشکده زبان ها بنیاد کند. حاجی میرزا میگوید تاسیس این دانشکده را او برای خود یک قرض شهروندی در پاسخ به سالی امام اعظم اعلام شدن سال 2009 میداند. اما با توجه به شخص مذهبی بودنی حاجی میرزا، سوال این است که آیا این دانشکده تنها مخصوص تعلیم زبان ها خواهد بود و یا در آن از علوم مذهبی نیز درس خواهند گفت؟ تفصیلات بیشتر را در این باره همکاری ما در منطقه کلاب مؤمن احمدی به دست آورده است.
حاجی میرزا ایبرانوف، یک تن از روحانیان شناخته تاجیکستان، اخیرا اعلان داشت که در شهر کلاب یک دانشکده بنیاد میکند. در بستگی به این مسئله حاجی میرزا گفت که در کلاب مدرسه اسلامی وجود ندارد و این باعث شده است تا جوانان زیاده به مذاهب غیر حنفی بپیوندند. حاجی میرزا ایبرانوف گفت
کلاب ما مدرسه ندارد، برای بعضی ها شاید نمیدانم برای حکومت دارو همین نام مدرسه یا مدرسه ساختن مثلا کن تر شاید که مشکل قبولش کنن، لیکن در اصل فایده ای که این میاره در جامعه شاید که دیگر این قدر مسجد ها و دعوت هایی که مثلا تلویزیونی و خانگی و مسجدی میکنیم مثل مدرسه فایده نیاره.
در دانشکده مجبور محصلین با 4 زبان که دقت ویژه با زبان های خارجی داده می شود تعلیم خواهند گرفت. ولی در همین حال سهرابشاه فرخشاه رهبری خدمات مطبوعاتی رئیس شهر کلاب میگوید اصلا روحانی معروف رو سطح پست زباندانی جوانان مسلمان بدو نموده است تا با این اقدام دست زند. آقای سهرابشاه افزود
منظور است تأسیس دادن همین دانشکده همین است که فرزندان ما از علمهای معاصر برخوردار باشند، برای پیشرفت قبل از همه ساحه معارف میکنند که خیلی مساعدت میکنند.
مقامات محلی میگویند ایشان از این اقدام روحانی معروف پشتیبانی مینمایند، در حالی که بنیادگذار این دانشکده با پررگی اساسهای تعلیمی دانشکده را افشا نکرده است. کارشناسان حدس میزنند که احتمال حاجی میرزا تعلیم اسلام را طریق 4 زبان خارجی در این دانشکده بر راه ماند، زیرا به قول ایشان اگر هدف مخاطب تنها آموزش زبانها باشد در کلاب به این احتیاج ندارند، زیرا فاکولته زبانهای خارجی نزد دانشگاه کلاب حال حاضر در آمدن متخصصین خیلی فعال میباشد. در همین مورد داودی طلب، یک کارشناس محلی، با پشتیبان از این اقدام میگوید
مرکز اساسی همین دانشکده باید زبان تاریخی باشد. مرکز اساسی همین نوع و همین علمهای منطق و فلسفه بیشتر داده شود.
در همین حال کارشناسان میگویند احتمال عقیده قبلی حاجی میرزا به خاطر سازش با حکومت تغییر خورده باشد. به هر حال به قول او طبق لایحه این دانشکده از 2 قبط عبارت بوده، در آشیانه اول اتاق و سینخانه ها و در قبط دوم خوابگاه محصلین برای 50 نفر مستقر خواهد شد. بر اساس گفته تشبثکاری بنیاد این تعلیمگاه آن با کمک صاحبکاران وطنی و یک ایده از اخلاصمندان و محبان دین برحق اسلام ساخته شده در توازن اداره مدارس نگه داشته می شود. حاجی میرزا میگوید اموری این دانشکده همچون اجرای یک قرض شهروندی به خاطر اعلان گشتن سال 2009 همچون سال بزرگداشت امام اعظم از جانب پرزیدنت تاجیکستان بنیاد خواهد شد. برای آغاز ساختمان دانشکده در کلاب تمام حجت ها تهیه گشتند که مقامات محلی در کلاب برای ساختمان آن روزهای نزدیک زمین جدا نمایند. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
عزمی حاجی مرزا ابرانوف از روحانیون معروف منطقه کلوب جهت تاسیس یک دانشکده در شهر کلوب. گزارش بعدی ما از بدخشان و درباره افتتاح یک مغازه فروش محصول هنرهای مردمی در خروغ است. با گشایش این مغازه اکنون هر مهمان خارجی که از این ولایت کوهستانی دیدن میکند جهت خریداری ارمغانهای ملی انتخابی بیشتری به دست خواهد آورد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما مرزا جلال شاه جمال از شهر خروغ.
در خروغ مغازه فروش محصولات هنرمندی در خود را برای مشتریان باز نمود. خواهشمندان دریافت کردن صنایع دستی برای استفاده بردنشان در روزگار و سایه اونی که میخواهند به وطنشان با خود سوغاتی و ببرند میگویند که برایشان امکان خوب انتخاب مال دستی فراهم شده است. این نقطه متعلق دپامیر یک تشکیلات جمعیتی در خروغ است که ایوی هنرهای مردمی را در منطقه هدف گذاشته است. رهبر دپامیر یورالی بیرد فزور دوش که در فروشگاه زیاده از 20 نمود محصولات هنرمندی به مشتریان پیشکش می شود و افزود اما شناسایی با فرهنگ مردم مال نشان می دهد که در بدخشان زیاده از 100 نمود هنرهای دست که قسمت بیشترشان به ایو کردن نیاز دارند.
بدخشان بسیار گوناگون رنگ است. خود زبانوی قدیمه ایرانی و تاجیکی گوییم که در بدخشان هستند 7-8 زبان زنده است و زبانو شهادت از آن دارند که هر یک خلقیت یک مدنیت خاصی دارد و ما نیت داریم امی هنرهایی که هر یک خلقیت مثال اگر گوییم در از بخوند سر کرده رین، اشکوشیم، غورون، شغنون، روشون، یزگلوم، درواز و ونج و یوگید و هر یک این ساکنان محلهای مختلف هنرمندی خاص خودشان دارند. ما اگر روز نمبر کنیم این بسیار میشه با در ما در پامیر شرقی قرقیزو زندگی میکنند که یک مدنیت بای دیگر آنها دارند، هم با فندگی است و هم از باب موسیقی است و هم سنت است و هم بسیار چیز است. در ونج اساسا انکشاف یافته است، اساسا کار با سنگ، چوب، با آهن وجود دارد.
با گفته رهبر تشکیلات طبق یک برنامه آموزشی در وقتهای نزدیک گروه هنرمندان برای از خود کردن اصول از یاد رفته تیار نمودن جامعه پامیری چند روز مهمان هنرمندان ولسوالی شغنان افغانستان خواهند شد.
فرقیت اساسی گلیم بدخشانی از دیگر گویم لباسهای ملی آسیای مرکزی اساسا در آن است که اشیایش موینه است و از بس که بدخشان جای خنک است لباس از موینه تیار می شود و این گرم است، بسیار گرم است، مطابق است با اقلیمی که آنها پامیر دارد.
در همین حال از نظر مشتریان محصولات از پشم و موینه تیار شده در مغازه نیز کمیاب به نظر می رسد. اما وطنی علی دودوف یک هنرمند موجودیت تلبوز و کمیاب بودن محصولات را در برخی از موارد به خوش صفت و پرخریدار بودن مال دستی وابسته می داند و
افتتاح یک دکان ویژه فروش محصول هنرهای مردمی در خروغ. شنوندگان گرامی با این گزارش میرسیم به پایانی مجله شانگهای دوشنبه 24 نویبر. خبر و تحولات جهان و تاجیکستان را شما میتوانید صبح سه‌شنبه از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41.31 و 25 متر، همچنین در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه اینترنت در نشانه www.azadi.org و azadi.tj دنبال کنید.
زمینان اونهایی که ریجه پخش برنامه های ما برایشان مناسب نیست می توانند در هر وقتی برایشان مناسب گفتارهای ما را در شبکه اینترنت دریافت و گوش کنند. من سفرگل عالمی میزبانی این نشر مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان
و من مرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در همین جا با همه عزیزان شنونده این برنامه خداحافظی میکنیم تا صحبت های دیگر در موج های رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
پاری کپ کی داری من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری ای پاری کپ کی داری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری جان سیموزاری تو اختر
Mandigaram tu digari, il bari lapsha kariyo mandigaram.